بسم الله الرحمن الرحيم.
الصوت ظهور الأمر بعد الحزر أو تمهل. قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحزر أي المانع، أو عند توهم الحزر كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء، او قال ذلك عندما يتوهم المريض انه ممنوع منه و محظور عليه شربه الى آخر. فرمودن که در این مقام ما دو تنبیه داریم. تنبیه اول راجع به جملات خبریه ای بود که در مقام انشاء استعمال می شوند، وضع اونها روشن شد. در تنبیه دوم راجع به دو نوع دیگر از اوامر بحث می کنیم. نوع اول امرهایی که عقیب حظر و به دنبال حظر و منع وارد می شوند. نوع دوم امرهایی که عقیب توهم حظر وارد می شوند. بیان مطلب این: در بیشتر موارد 95% موارد امرهایی که از مولا صادر می شود به دنبال حظر و اینها نیست، مستقیماً به ابتلا به ساکن امری از مولا صادر می شود و این امر هم دلالت می کند بر وجوب که بحثش گذشت. اما گاهی وقت ها مولا مخاطب به عبد خودش رو جلوتر از انجام یک کاری و یک عملی منع کرده و فرموده است لا تفعل، این کار را انجام نده. بعد از مدتی مجددن عبد خودش رو به انجام این کار امر میکنه، افعل کذا. این امر رو میگن امر عقیب الحظر، امری که به دنبال منع و پس از منع اینها پس از منع صادر شده. و گاهی هم از ناحیه مولا و از سوی متکلم مستقیماً منعی نرسیده، مستقیماً حظری در کار نیست، اما روی قرائنی روی جهاتی مخاطب و عبد در پیش خودش اینجور پنداشته و تخیل کرده که از نظر از انجام فلان کار ممنوع هست، حق ندارد این کار را انجام بده. به دنبال این توهم حظر و توهم منع مولا او را به انجام این کار امر می کند. چنین امری را میگن امر عقیب توهم حظر. حالا برای روشن‌تر شدن مسئله یکی دو مثال میزنیم، یک مثال مثال شرعی و یک مثال مثال عرفی. اما مثال عرفی که مرحوم مظفرم میارن اینه: فرض بفرمایید که طبیب تا امروز و تا این لحظه به بیمار خودش و به مریض خودش میگفت که لا تشرب الماء، تو حق نداری آب بیاشامی، آب برای مرض تو مضر است و خطرناک، یا حق نداری فلان غذا را و فلان مایع را و فلان شیء را بخوری، این برای تو مضر. اما بعد از مدتی مداوا و امثال ذلک که مرضش خوب شده، امروز طبیب بهش میگوید اشرب الماء، آب بیاشام. این امر امر عقیب حظر است، دنبال اون لا تشربی است که قبلا گفته بود، منع کرده بود، حالا میگه اشرب. یا نه، از مولا چیزی صادر نشده بود، لا تشربی در کار نبود، خود مریض توهم کرد میکرد و خیال میکرد که از آشامیدن آب باید اجتناب بکنه، برای مرضش ضرر داره، این توهمی بیش نیست. طبیب و دکتر بهش گفت اشرب الماء، آب بیاشام. این امر رو میگن امر عقیب توهم هست. این یک مثال. و اما مثال شرعی، فرض بفرمایید که در قرآن مجید آمده که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حال احرام و در مدت احرام، حاجی در مکه معظمه و در زمانی که در حال احرام هست، از صید کردن و شکار کردن حیوانات ممنوع است. لا تقتل الصید، و اگر صید بکند کفاره هم بایستی بده. اونگاه بعد از اینکه این آدم از احرام خارج شده و به در آمده، باز هم خیال میکرد که نباید صید بکنه و حق ندارد صید بکنه. توهم حضر، خداوند متعال فرموده به ازا حللتم، انگامی که محل شدید، از احرام خارج شدید، فاصطادوا، در حل قرار گرفتید، فاصطادوا، صید بکنید. این امر به صید کردنه و این امر رو میگن امر عقیب، توهم حضر. خب حالا بحثی که هست این است که این سری از اوامر که عقیب حضر واقع شده اند یا عقیب توهم حضر واقع شده اند، این دسته از اوامر ظهور در چه معنایی میتونن داشته باشن و دلالت بر چه معنایی میکنن؟ مجموعاً در این رابطه مرحوم مظفر به چهار نظریه اشاره میکنه. نظریه اول، اکثر علمای عامه به دانشمندان اهل سنت گفتن که این گونه از امرها هم مثل بقیه امرها، مثل اون 95% امرهای معمولی و متعارف، ظهور در وجوب دارد و دلالت بر وجوب می کند. این یک نظر. مرحوم آخوند صاحب کفایه فرمودند که این گونه از اوامر ظهور در ترخیص دارد، یعنی این امر تنها و تنها آمده و بیان شده برای رفع منع و برداشتن ممنوعیت. همین، تا به حال منع بود یا توهم منع بود، امر آمد بگر که نه، خیال نکن منعی هست، منعی نیست، رخصت، آزادی. اما بیش از این دلالت نمی کند بر اباحه، که آیا خصوص مباح است، فعل و ترک این عمل مساویه یا استحباب، فعلش رجحان داره ترکش هم جایزه، یا وجوب که فعلش رجحان دارد و ترکش ممنوع است. اینها دیگه ازش استفاده نمیشه. نظریه سوم، مشهور علمای شیعه فرمودن به این که صیغه افعل ظهور در خصوص اباحه دارد. اباحه به معنای اخص کلمه، یعنی اینکه فعل و ترکش مساویه. اینجور جاها. نظریه چهارم، بعضی از علمای عامه و اهل سنت هم گفتن که حکم چنین موردی که قبلا منعی بوده یا توهم من و بعد امر آمده، حکم این مورد برمیگردد به اون حکمی که قبل از مرحله منع یا توهم حضر و منع بوده. فالمثل، اگر قبل از اون مرحله، جلوتر از اون مرحله، این عمل واجب بوده، الان هم دو مرتبه واجب میشه. اگر جلوتر این عمل مستحب بوده، الان هم مستحب میشه. اگر جلوتر این عمل مباح بوده، الان هم این عمل میشود مباح. این اجمالاً شد چهار نظریه در مسئله. ببینیم رأی مرحوم مصنف به جناب مظفر چی؟ ایشون میفرماید که به نظر ما از میان این اقوال اربعه، قول مرحوم آخوند صاحب کفایه ارجح هست، اون رو ما ترجیح میدیم. یعنی این گونه از اوامر فقط و فقط ظهور در ترخیص و رفع المنع دارن و لا غیر، بیش از این هیچ دلالتی ندارن. دلیلی که اقامه میکنن این است که ما سابقا گفتیم که دلالت امر چه مادتن و چه هیئتن بر وجوب به حکم عقل است. عقل میگوید بر تو لازم است که از بعث مولا منبعث شوی و از تحریک مولا متحرک شوی و عمل را انجام بدی. اونگاه حکم به انبعاث، به تحرک، به انجام عمل در صورتی است که بعثی و تحریکی از طرف مولا ثابت بشه، عبد احراز بکند که واقعا مولا در مقام بعثه واقعا در مقام تحریک است، واقعا میخواد که این عمل الان انجام بگیره. این باید ثابت بشه. اونجا در اکثر موارد که امر به دنبال حذر و اینها نیست، این معنا ثابته، از ظهور صیغه امر ثابت. ولی در مواردی که امر مولا عقیب حذر واقع شده یا عقیب توهم حذر واقع شده، اینجا بحث و تحریک حقیقی احراز نمیشه، ثابت نمیشه تا عبد عمل رو انجام بده به دلالت بر وجوب داشته باشه. حد اکثر یک ترخیص و یک رفع المنع. به بیان دیگر، اگر چنانچه امر مولا به داعی بعث و تحریک مخاطب صادر بشه، انگیزه این جعل و انشاء این امر این باشه، در اینجا البته العقل و یحکم به لزوم الانبعاث و لزوم الاطاعت. ولی در ما نحنفی در این مورد اوامری که عقیب حذر یا توهم حذر وارد شده اند، ما قرینه داریم بر این که این اوامر به داعی بعث و تحریک صادر نشده، بلکه به داعی ترخیص و مجرد رفع المنع صادر شده. همین با اون قرینه عبارت است از وقوع این سری اوامر به دنبال حذر یا به دنبال توهم حذر، هر کدوم که باشه، اینها قرینه است بر اینکه ما نتونیم این اوامر رو حمله بر وجوب بکنیم، بلکه حد اکثر حمله بر ترخیص و رفع المنع بود. دلالت بر وجوب ثابت نشد، دلالت بر استواء هم هاکذا. و اما دلالت بر اباحه هم می‌فرماید که به طریق اولا دال بر اباحه نیست، برای اینکه اباحه از ظاهر امر بسیار دوره. این اولا، ثانیا دلیل خاص میطلبه. و به چه دلیل میگیم این امر دال بر اباحه است؟ ولذا باید از دلیل دیگر حکم این موارد روشن بشه. به نظر ما معنا برداشته شد، اما آیا اباحه آمد یا استحباب آمد یا وجوب آمد، هیچ کدوم فهمیده نمیشه، مجمل میشه کلام، احتیاج به قرائن خارجیه. بعد یه تبصره هم میزنن و اون این که اگر این امر عقیب حذر و عقیب منع یه قرینه ای به همراهش باشه که دلالت بکنن بر این که این امر به داعی بعث صادر شده، به داعی تحریک صادر شده، یا دلالت بکنن که این امر به داعی اباحه و بیان اباحه و معنای اخص صادر شده، البته این جوجه ها ما تابع قرینه و تابع دلیل هستیم. ولی اینجایی که قرینه باشه از محل بحث اصولی خارجه. اصولی در مواردی که قرینه باشد بحثی نداره، اون مواردی که قرینه نیست کلام اطلاق دارد، اونجا ها محل بحثه. بحث ما در مواردی است که این امر فقط عقیب حذر یا توهم حذر واقع شده و هیچ قرینه خاصه ای در کنارش نیست که ازش وجوب استفاده بشه یا ازش استحباب استفاده بشه و امثال ذلك. در این جور جاها به نظر ما صیغه افعل دلالت بر خصوص هیچ کدوم از اینها نمی کنه غیر از همون رفع المنع. این هم مربوط به تنبیه دوم. از ثانی، ظهور الامر بعد الحذر او توهمه. تنبیه دوم در رابطه با ظهور و دلالت امری است که به دنبال حذر یا به دنبال توهم حذر واقع شده. میخوام ببینیم این سری اوامر چه دلالتی دارن و ظهور در چه معنایی دارن. میفرماید که قطعیت و انشاء الامر، گاهی وقتا این قد تقلیل هست که بر سر مضارع داخل شده، به ندرت پیش میاد اینجوری، اکثر اوامر از این قبیل نیستن. قد یقع و گاهی وقتا واقع می شود انشاء امر به جعل داعی از طرف مولا و به کار بردن صیغه افعل بعد تقدم الحذر، پس از اینکه جلوتر حذری یعنی منعی در کار بوده، گفته لا تفعل، این کار را انجام نده، ممنوع از انجام این کار، بعد از مدتی میگوید افعل. یا نه، این انشاء امر میاد عند توهم الحذر، در زمانی که خود مخاطب از پیش خودش توهم کرده است که ممنوع است، فکر کرده است نباید این کار را انجام بده، به دنبال این توهم از طرف مولا این امر صادر میشه. مثال عرفی، کما لو منع الطبیب المریضه عن شرب الماء، مثل این که منع کرده بود مدت زمانی آقای طبیب مریضش را و بیمارش را از آشامیدن آب، ثم قال له، بعد میگوید این طبیب به اون مریض اشرب الماء، امرش میکنه، این رو میگن امر عقیب الحذر. یا نه او قال ذلك، قال اون طبیب این اشرب الماء را، عندما يتوهم المريض، در زمانی که میپنداش و توهم داشت مریض، این که اون مریض ممنوع است از اون شرب ما و محظور علیه شربه، منع شده بر اون مریض شرب اون ما، پیش خودش اینجور فکر میکرد که این آشامیدن آب به حال او مضر است، برای مرض او خطرناک است. آقای طبیب بهش گفت اشرب الماء، نه ترس، خطرناک نیست، آب بنوش. خب راجع به این سری اوامر داریم در این مقام بحث میکنیم. وقد اختلف الاصولیون فی مثل هذا الامر انه هل هو ظاهر فی الوجوب، اختلاف کردن حضرات اصولیین در مثل این امری که عقیب حذر آمده یا عقیب توهم حذر وارد شده، این که آیا این امر ظهور در خصوص وجود دارد. این یک نظر، اکثر عامه همینو گفت، یا ظهور در خصوص اباحه دارد. این یک نظر، جمع زیادی از علمای اصول شیعه هم همینو گفت، یا ظهور در خصوص ترخیص دارد. ترخیص فقط یعنی چی؟ یعنی رفع المنع، فقط ممنوعیت رو برمی دارد، همین، من دون تعرض، بدون اینکه متعرض بشه بر ثبوت یک حکم دیگری را، من اباحت و متعرض اباحت و غیر اباحت و نه متعرض حکم دیگه، هیچ کدوم رو تبیین نمی کن. این هم یک نظر که مرحوم آخون گفته، مرحوم مظفرم بعدا همین رو انتخاب خواهد کرد. قول چهارم، او یرجع الی ماکان، برمی گردد این عمل که متعلق امر عقیب حضر شده، الاما و همون حکمی که کار این عمل بر اون حکم سابقا قبل از این که منعی یا توهم منعی صورت بگیره، قبل از این مرحله هر حکمی داشت، الانم به همون حکم برمیگرده. قبلا اگر واجب بوده الانم میشه واجب، قبلا اگر مستحب بوده الانم میشود مستحب، قبلا اگر مباح بوده الانم دوباره میشود مباح. خب اختلاف کردن آقایان علا اقوال کثیره، این متعلق به اون اختلاف است، اختلاف کردن بر اقوال کثیره که ما به چهار قول اشاره کرد. این قول چهارم هم قول بعضی از علمای اهل سنت، و اصح الاقوال هو الثالث، صحیح ترین اقوال در مسئله همون قول سومی است، و هو دلالتها، و اون قول ثالث عبارت است از دلالت این گونه از امرهایی که عقیب حذر واقع شده ان، دلالتشون علی ترخیص، فقط دلالت بر رخصت و رفع المنع میکنن، بیش از این هیچ دلالتی نداره. خصوص وجوب، استحباب، اباحه، اینا هیچ کدوم از این امر فهمیده نمیشن، احتیاج به قرائن خاصه داره. بل وجه فی ذلک، دلیل مطلب، به چه دلیل ما میگیم این امر فقط دال بر ترخیص است و نه بیشتر؟ دلیل مطلب این است که انکه قد عرفته، شما در مطالب گذشته دانستید و شناختید اینکه دلالت امر بر وجوب، چه ماده امر چه هیئت امر، حالا بحثمون در هیئته، دلالت فعل امر بر خصوص وجوب، انما تنشأ من حکم العقل، این است و جز این نیست، سرچشمه میگیرد اون دلالت از حکم عقل. عقل چی میگه؟ عقل حکم میکند به لزوم انبعاص و برانگیخته شدن از بعث مولا، مادامی که لم یثبت الاذن به ترک، ثابت نشده است اذن در ترک و رخصت در ترک از طرف خود مولا، این حکم عقل. و منه تستطیع، از همین وجه و از همین بیانی که سابقا گفتیم، از این مطلب شما میتونید بفهمید، تستطیع و قدرت دارید شمای مخاطب، ان تتفتن، متوجه بشید و متفتن بشید، انه لا دلالت للامر فی المقام علی الوجوب، نیست دلالتی برای این امر در این مقام که عقیب حذر یا توهم حذر وارد شده، نیست دلالتی برای این امر در خصوص وجوب و نه در خصوص استحباب. چرا دلالت بر وجوب نیست که قول اکثر علمای عامه هم همین بود، قبلا اشاره شد. قول اول لأنه لیس فیه دلالتون، زیرا که شأن چنین است، نیست در این امر کذایی هیچ دلالتی بر بعث و تحریک، به انما هو ترخیص فی الفعل لا اکثر، حد اکثر این است که این امر کذایی ترخیص و رخصت دادن در فعل است، نه بیشتر. بیش از این دلالتی برای این امر نیست. و او ذهن هازا از این بیان واضح تر به بیان دیگر اینجور میدیم، ان نقوله ان مثل هازا الامر، مثل این امری که عقیب حذر وارد شده، و انشاء اون امر انشاء و ایجاد و جعل است، به دائی ترخیص در فعل، انگیزه مولا همینه، بل ازن بهی، به دائی ازن به اون فعل بیش از این دلالتی نداره. فهو لا یکون الا ترخیصا، پس این امر کذایی نمی بوده باشد مگر ترخیص به اذن در این عمل، بالحمل الشایع، یعنی مصداق از مصادیق ترخیص هست و مصداق از مصادیق رفع المنع است، بیش از این هیچ دلالتی نداره. ولا یکون این امر بعثا، مصداق از مصادیق بعث و تحریک یا معنای دیگه، الا اذا کان الانشاء بدائ البذ، مگر اینکه از خارج برای ما محرز بشن که این انشاء و این جعل و این امر بدائ بعث و تحریک صادر شده، وگرنه از خود این امر این معنا استفاده نمیشه. و خوشبختانه یا متاسفانه وقوعه بعد الحذر، وقوع این امر به دنبال حذر و منع یا به دنبال توهم حذر و منع، این بهترین قرینه است علا عدم کونهی به دائ البعث، بر این که این امر به دائ بعث و تحریک صادر نشده تا ازش استفاده بکنیم ما خصوص وجوب را. در نتیجه فلا یکونو دالن علی الوجوب، چنین امری نمی بوده باشد دلالت کننده بر خصوص وجود، این که ازش استفاده نمیشه. و عدم و دلالتی علل اباحته به طریق اولا، اگر دلاله بر خصوص وجود نیست یا دلاله بر خصوص استحباب نیست، پس دلالت نکردنش بر خصوص اباحه که فعل و ترک مساوی باشد، اباحه به معنای اخص کلمه، این به طریق اولاست، برای خاطر اینکه این خیلی از ظاهر امر دورتر است تا اون دو معنای دیگه. فلذا چه باید کرد؟ فیرجع فیه الى دلیل آخر، رجوع میشه در این امر کذایی و در این عمل کذایی که عقیب چنین امری آمده یک دلیل دیگر و قرائن دیگه، من اصل اصول عملیه او امارته، حالا نمیدونیم، یا اماره دلیل اجتهادی، از این امر خلاصه چیزی نفهمیدیم، چنانچه دلیل اجتهادی دیگه از اجماع، از حکم عقل، از آیه، از روایت داریم، از اونها حکم این عمل روشن میشه. اگر دلیل اجتهادی نداشتیم، نوبت به اصول عملیه میرسد که ما در اینجا نسبت به این عمل، نسبت به انجامش، آیا بر ما لازم انجام بدیم یا نه، واجب است یا نه. خب یه عده براعتی میشن میگن نه خیر واجب نیست در شبهات وجوبیه، یه عده احتیاطی میشن، اونا نظرشون اینست که یجب و حتما باید این عمل انجام بگیر. مثال اونو، مثال این امری که عقیب حذر یا توهم حذر باشه، مثال شرعیش البته، قوله تعالی این آیه شریف است، و ازا حللتم فاصطادوا، این گامی که از احرام به در آمدید در حل واقع شدید، فاصطادوا، صید بکنید، امر سوره مائده آیه 2. فانه امرون، این امر استاد و این قول خداوند متعال، امریست که بعد الحذر عن السید، حال الاحرام واقع شده، بعد از منع و حذر از سید کردن و شکار کردن در حال احرام، اول گفته لا تقتلوا السید و انتم حرام الی آخر، بعدم فرموده و ازا حللتم فاصطاد، فلا یدل این امر کذایی علی وجوب السید، این دلالت نمی کنه بر اینکه صید کردن و شکار کردن بر شما واجبه، حد اکثر ممنوعیت را و حذر را از دوش شما برمی داره. فکر نکنید که بعد از این مرحله هم که از احرام خارج شدید و اینها، باز هم این ممنوعیت برای شما باقی هست، نه این چنین نیست. بعد در خاتمه این تبصره را میارم که گفتیم از خارج، نه لبق ترن الکلام، اگر مقرون بشه کلام مولا و متکلم یک قرینه خاصه ای علا انف که دلالت بکنه بر اینکه این امر عقیب حذر یا عقیب توهم حذر صدر بداء البعث از مولا صادر شده به داعی بعث و تحریک خصوص این، یا صدر لغرض به منظور بیان اباحه فعل، فانه حين اذن شنجین از این عمل در این هنگامی که قرینه همراه شده البته یدل على الوجوب، بحثی نیست، دلالت بر خصوص وجوب میکند. اول اباحه دلالت بر خصوص اباحه میکند در صورتی که قرینه اباحه باشد، ولیکن لهذا امر آخر، این یه مطلب دیگریست، مسئله دیگریست که لا کلام فیه، سخنی درش نیست، ما در این بحثی نداریم. فان الکلام فی فرض صدور الامر بعد الحظر، سخن در فرضی است که امر صادر میشه از مولا به دنبال حظر یا به دنبال توهم حظر که فکر میکردیم من این هست، مجردن ان کل قرینت اخرى، در حالتی که مجرد از این کلام از هر قرینه خاصه ای غیر هذه القرینه جز همین قرینه که وقوعش عقیب حذر باشه، این یه قرینه عامه است، البته این هست، نباشه که اصلا این بحث ما موضوع پیدا نمی‌کنه، ولی غیر از این قرائن خاصه ای برای خصوص وجوب، برای خصوص اباحه، برای خصوص استحباب نباشه. مثلا اگر قرینه داشتیم برای یکی از اینا، ما خب همه جا تابع قرینه هستیم، در اونجا بحثی نیست که حتما باید از این قرینه متابعت بکنیم. این هم مربوط به تنبیه دوم. مطلب دوم هم که راجع به ظهور صیغه افعل در وجود باشه تا اینجا به پایان رسید. وضع انواع و اقسام امرها برای ما روشن شد. التعبدی و توسلی، تمهید. سومین بحثی که در رابطه با هیئت امر و صیغه افعل داریم راجع به واجبات تعبدیه و واجبات توسلیه ما بحث میکنیم. قبل از هر مطلبی مقدمتاً بایستی کلمه تعبدی و توسلی را تعریف بکنیم و معنا بکنیم. به طور کلی دو اصطلاح برای هر یک از این کلمه تعبدی و توسلی ذکر شده و دو تعریف برای اینها بیان شده، دو معنا برایشون گفته شد. اصطلاح اول و معنی اول، گفتم که تعبدی عبارت است از اون واجباتی که قصد قربت در اونها معتبر هست، عبادیت دارن و شرط صحتشون انجام عمل هست به قصد قربت، به گونه ای که اگر این عمل به قصد قربت اتیان نشود حتما و جزما صحیح نخواهد بود و باطله و از دوش مکلف و از عهده مخاطب برداشته نمیشه. نظیر نماز که جزء واجبات تعبدیه است، قصد قربت درش معتبره، و نظیر روزه، خمس، زکات، جهاد، حج، اینا از اونی هستن که قصد قربت دارن. و البته قصد قربت انواع و اقسام دارد که در مباحث بعدی انشاءالله تفصیلا روشن میشه. یک نوع از انواع قصد قربت عبارت از قصد امتثال امر، یعنی این که مکلف عمل را به قصد امتثال امر خداوند عالم اتیان بکنه. این مشهور اینو گفتن، بعدن میاد انشاءالله. در مقابل تعبدی، توسلیات عبارتن از اون سری واجباتی که قصد قربت در اونها معتبر نیست، بلکه با هر قصدی که انجام بگیرن اون مطلوب و مقصود مولا حاصل شده، چون مطلوب مولا اصل وجود این اعمال هست، اصل انجام این کارهاست، نه ایجاد اونها به قصد قربت، این مطرح نیست. فی المثل انقاذ غریق واجبه، یه واجب توسلی هم هست، به هر قصدی انسان غریق رو نجات داد هدف حاصل شده، غرض حاصل شده، امر امتثال شده. اداء دین یک واجب هست، واجب توسلی هم هست. ازاله نجاست از مسجد واجب توسلی است. قطع طریق برای حج واجب توسلی است. انواع اقسام واجبات توسلی. البته نکته قابل توجه این است که در این سری از واجبات هم که توسلی نامیده میشن، قصد قربت واجب نیست، لازم نیست، شرط صحت عمل نیست، بدون اون هم عمل صحیح است. اما نه اینکه قصد قربت اساسا جایز هم نباشه از ریشه و اساس. اگه قصد قربت کردیم عمل باطل میشه؟ نه، قصد قربت قطعا جایزه، بلکه رجحان هم داره. انسان میتوند همین عمل به ظاهر توسلی را رنگ عبادت بهش بده، به قصد قربت انجامش بده، پاداش هم نصیب او میشود. ولی واجب نیست این کار. و اصولا بشر میتونه به تمام اعمال و افعال و حرکات خودش رنگ الهی بده، به خوابش، به خوراکش، به هر کار دیگری که انجام میده، همه را برای خدا به جهت رضای خداوند انجام بده، رنگ الهی پیدا بکنه. و نص قرآن سبغت الله و من احسن من الله سبغتن، و میتونه در مقابل هر عمل برای خودش ثوابی مقرر بکنه. این هست، منتها یک سری از اعمال هست که علاوه بر این قصد قربت اصلا درشون لازمه، شرط صحت عمله. یک سری از اعمال هست که این خصوصیت رو ندارن، یعنی قصد قربت در اونها لازم نیست، شرط صحت عمل نیست. این یک اصطلاح، یک تعریف برای تعبدی و برای توسل. اصطلاح دوم، تعریف دوم این است که تعبدیات به اون دسته از تکالیف و واجباتی اطلاق می شوند که فلسفه اونها و حکمت اونها برای ما بندگان و ما مکلفین روشن نیست. فالمثل واجب است بر ما که قرائت نماز صبح و نماز مغرب و عشا را جهرن بخونیم، اما چرا؟ چراشو نمیدونیم. واجب است بر ما که قرائت ظهرین، نماز ظهر و نماز عصر را اخفاتن و آهسته بخونیم، چرا؟ چراشو نمیدونیم. این سری از احکام رو، واجبات رو و امثال ذلک رو هم تعبدی میگوین. و وجه این که اینها رو تعبدی نامیدن، وجه تسمیهشون این است که برای ما مکلفین و ما بندگان ملاک این عمل و مصلحت این عمل و فلسفه این عمل روشن نیست، بلکه صرفاً و صرفاً اسباب تعبد و اسباب تسلیم بودن در مقابل امر الهی و فرمان الهی انجام میده. یعنی چون مولای حکیم و خداوند حکیم فرموده است این عمل رو انجام بده، ما هم انجام میدیم. غیر از این هیچ جهت دیگری رو ما نمیتونیم ادراک بکنیم. اونگاه تعبدی به این معنا دایرش به مراتب وسیع تر است از تعبدی به معنای اول. چون ممکن است یه واجبی به اصطلاح اول توسلی باشه، یعنی قصد قربت درش شرط نباشه، شرط صحت نباشه، اما به اصطلاح ثانی همون واجب تعبدی باشد. یعنی فلسفه امر بر ما روشن باشه. این اصطلاح تعبدی. و توسلی در مقابل عبارتند از اون واجباتی که ملاک و مصلحت و فلسفه عمل برای ما معلوم است. کاملا می دانیم که غرض مولا از این امر چیه. فالمثل مولا امر کرده ما را به این که اقیم الصلات، فلسفه اشتم خود مولا بیان کرده به این که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، یا از فلان عمل دیگر منع کرده و ما فلسفهش رو میدونیم، چون مسئله از مستقلات عقلیه است. یه اموری رو خود مولا بیان کرده، ولکن فلقصاص حیاتون، این فلسفه قصاصه، روزه فلان اثر رو دارد فلسفهش رو بیان کرده، ما هم میتونیم بفهمیم، ولیکن بیشتر موارد این چنین نیست. توسلی به این معنای دوم هم به مراتب اعم از توسلی به معنای اول و دایرهش از اون معنا به مراتب وسیع تره. برای اینکه ممکن است توسلی به این معنا شامل تعبدی به معنای اول هم بشه، یعنی یه واجبی داشته باشیم که قصد و قربت در او لازم باشد، تعبدی به معنای اول. معذالک فلسفه و حکمت امر به اون را هم ما بدونیم و احراز بکنیم، میشه توسلی به معنای دو. نتیجه میگیریم پس تعبدی و توسلی به این اصطلاح دوم اهم از تعبدی و توسلی به اصطلاح اول. اونجا این اصطلاح دوم در میان قدمای اصولیین شهرت داشته و ما در بحث تعبدی و توسلی که الان وارد این بحث شدیم به همون اصطلاح اولی بحث میکنیم، مطلب رو بر همون اساس پیش میبریم. با توجه به این مطلب و به این مقدمه که معنای تعبدی و توسلی رو روشن کردن، میفرماید که بعضی از واجبات به دلیل خاص برای ما ثابت شده که اینها تعبدی هستن، بدین معنا که قصد قربت در اونها معتبره، از قبیل نماز، روزه، امثال و زمان. در این موارد که به دلیل خاص تعبدی بودن ثابت شده، البته ما تابع دلیل هستیم، بحثی نیست، حتما باید این عمل به قصد قربت انجام بگیرد. و برخی از واجبات هم به دلائل خاصه ثابت شده که توسلی هستند، یعنی قصد قربت در آنها معتبر نیست، از قبیل انقاذ غریق و هر قصدی انجام بگیرد، ازاله نجاست از مسجد. اینجا هم باز ما تابع دلیل هستیم. اما برخی از واجبات هستند که برای ما روشن نیست که آیا اینها تعبدی هستند یا توسلی، شک داریم. مثلا دستوری آمده به این که ادفن و موتا کن، ما نمیدونیم که این دفن میت آیا جزء واجبات تعبدیه است، قصد قربت درش معتبره، یا جزء واجبات توسلیه است، قصد قربت درش معتبر نیست. در اینجا چه باید؟ مقتضی قاعده چیه؟ آیا مقتضای قاعده و اصل اولی در هر واجبی تعبدیت، این واجب تعبدی باشه، محتاج به قصد قربت باشه، و توسلیت برخلاف اصل و برخلاف قانون هست و احتیاج به دلیل خاص داره از این قبیله؟ تا در نتیجه هر کجا شک کردیم به همون قاعده رجوع بکنیم، حمل بکنیم اون واجب رو بر تعبدیت و بگیم قصد قربت درش معتبره، یا این که نه، مقتضای اصل و قاعده در واجبات توسلیت و تعبدی بودن محتاج به دلیل خاص است، هر کجا دلیل داشتیم تعبدی، هر کجا دلیل نداشتیم شک کردیم و همون اصل اولی رجوع میکنیم، حکم میکنیم به این که این واجب واجب توسلی است، احتیاج به قصد قربت نداره. در مسئله مجموعاً دو قول وجود داره. قول اول این است که جماعتی از اصولیه مدعی شدن که الاصل فی الواجبات التعبدیه الا ما خرج بالدلیل، یعنی اصل اولی در همه واجبات عبارت از تعبدی بودن و این که واجب محتاج به قصد قربت باشه، مگر اون مواردی که به دلیل خاص ثبته که اونجا احتیاج به قصد قربت نیست. قول دوم این است که عده دیگری از آقایان اصولیین مدعی شدند که نخیر، الاصل فی الواجبات التوسلیه، اصل اولی در واجبات توسلی بودن، الا ما خرج به دلیل، مگر اون سری واجباتی که به دلیل خاص ثابت شده خارج شده که اینها تعبدی هستند و قصد قربت میکنند. اینم یک نظر. مرحوم مظفر می‌فرماید که پیش از اینکه ما نظر حق را و قول حق را بیان بکنیم به استدلال برای این مطلب بکنیم، مقدمتا باید چهار مطلب را برای شما توضیح بدیم که اینا کاملا نقش دارن در تفهیم محل بحث و محل نزاع تا برسیم به این مطالب چهارگانه. التعبدی یا و توسلی. مطلب سوم در باب اوامر راجع به تعبدی و توسلی است. تمهیدون، این یک آماده کردن است برای ورود در اصل مذهب. کل متفقه، هر انسان متفقهی، متفقه کسی میگن که جوینده مسائل فقه هست، طلبه‌ای که در وادی فقه تازه وارد شده تا چه رسد به افرادی که فقیهند و پخته در این راه. هر انسان متفقه و متشرعی که تازه وارد مسائل فقهی هم شده باشد، یعرفو، میتواند بفهمد، ان فی شریعت المقدسه، این که در شرع مقدس اسلام واجباتون، یه سلسله واجباتی هست و یک سلسله دستوراتی هست که خاصیتشون اینه لا تسهو، صحیح نیستن این واجبات، ولا تسقطو، اوامرها ساقط نمیشه اوامر این واجبات از عهده انسان و از گردن انسان الا به اتیانها قربیتن الى وجه الله تعالی، مگر به اتیان این اعمال و این واجبات به قصد قربت و تقرب سوی وجه پروردگار ذات حق. بدون قصد قربت این عمل امتثال نمیشه. و کونها قربیتن، معنای این که این واجبات قربی هستن، احتیاج به قصد قربت دارن، این رو معنا میکنه. و بودن این واجبات قربیه یعنی محتاج به قصد قربت، انما هو، این است و جزئی نیست، هو این قربی بودن به اینه، به اتیان این واجبات هست به قصد امتثال اوامرشون، قصد امتثال امر مولا، یا به غیر قصد امتثال امر، از سایر وجوه قصد قربت الالله تعالی که انواع و اقسامش انشاءالله در مباحث بعدی در جلسه بعدی تفصیلا روشن میشه. علامه ستعت الاشارتو الیها، بنابراین چی که به زودی میاد اشاره به اون مطلب در امر دوم از اون چهار امری که برای مقدمت هم قبل از بیان مختار ایشون ذکر میکنه. و تو سما این سری از واجبات که محتاج به قصد قربتن، شرط صحتشون قصد قربته، نامشون هست العبادیات، اوت تعبدیات، نظیر صلات، صوم، به امثال اینها حج و جهاد و این چیزا. و حالا که در این مقام در شرع مقدس اسلام واجبات دیگری هم هست که تو سما التوسلیات نامیده میشن، به واجبات توسلیه به یلتی. توسلیات اون چنان واجباتی هستن که تسقط و اوامرها ساقط میشد اوامر این واجبات به مجرد وجود این واجبات، همین که در خارج انجام بگیرد و محقق بشن امتثال میشه، امرش از گردن انسان برداشته میشه. ولم یقصد به القربه، ولو قصد نشده باشد به این اعمال و به این واجبات، تقرب الله تعالی و قصد دیگر باشه غرض حاصل میشه، مثل انقاذ غریق، نجات غریق به هر قصدی باشد موجب امتثال امر ان قسم میشه، اداء دین به هر قصدی باشد موجب امتثال امر وفای به دین میشه، دفن میت، تطهیر لباس، تطهیر بدن برای نماز و امثال ذالک، ازاله نجاست از مسجد مثلا، تمام اینها یک سلسله واجبات توسلی هستند. این یک اصطلاح. بعد می‌فرماید که ولد تعبدیه و توسلیه تعریف آخر، برای کلمه تعبدی و کلمه توسلی یک اصطلاح دیگر و تعریف دیگری هم وجود داره که کان مشهورن اندل قدما، اون اصطلاح دیگر و تعریف دیگر شهرت داشته و مشهور بوده در نزد متقدمی. و همه و اون تعریف این است که ان توسلیه ما کان دائی للامر بهی معلومن، توسلی عبارت بود از اون چنان اعمالی که و واجباتی که دائی مولا و انگیزه مولا برای امر به اونها معلوم بوده، یعنی فلسفه این امر برای ما روشن بوده که به چه دائی مولا امر کرده، منظورش چیه، فلسفه این امرش چیه. و در قبال این توسلی التعبدی، نکته مقابلش میشه واجب تعبدی، و هو ما لم یعلم الغرض منه، تعبدی عبارت است از اون چنان واجبی که دانسته نشود و شناخته نباشد غرض و و هدف از این واجب یعنی فلسفه این امر برای ما روشن نیست. و انما سمی تعبدی، یعنی نامش رو تعبدی گذاشتن برای اینکه غرضی که داعی مولاست، لأن الغرض داعی للمأمور، اون غرض و هدفی که داعی مأمور و عبد است و انجام کار نیست، اون غرض الا تعبد و امر مولا، یعنی همین تسلیما لامر الله، چشماشو میبنده چون مولا خواسته امر کرده انجام میدم. مولای حکیم از گترم امر نمیکنه، اما حکمت این امر چیه، فلسفه این امر چیه، چه نقشی داره، برای من روشن نیست. ولیکن تعریف غیر صحیح، این تعریف برای تعبدی و توسلی در اصطلاح اصولیین تعریف درستی نیست و منظور نظر اصولیین نیست. الا اذا اوریده، مگر اینکه مراد از این تعریف، الا اذا اوریده به اراده شده باشد به این تعریف، اصطلاح سانن لتعبدی و توسلی، یه اصطلاح جدیدی درست کرده باشند این آقایان برای تعبدی و توسلی. و اگر اصطلاح جدید آمد گفت من از این کلام این معنا رو اراده میکنم، بحثی نیست. و یرادو طبق این اصطلاح جدید، یرادو به تعبد تسلیم الله تعالی تعبدیست، یعنی فقط تسلیم لامر الله انجام میگیرد، چون خدا گفته انجام میدهم. فی ما امر به تسلیم لله تعالی، در اون چی که امر الله تعالی مرا به اون چیز. و امکان مأمورون به توسلی که به معنای اول، یعنی قصد قربت لازم نداره، به هر قصد انجام بدم کافیه، ولیکن تعبدی به معنای ثانی شده این اعم، کما یقولون مثلا نعمل هازا تعبدن، یا یقولون نعمل هازا من باب تعبد، اینجور تعبیرات رو میگن، یعنی نعمل هازا من باب تسلیم به امر الله و لم نعلم مصلحت را در این عمل که فلسفش و حکمتش چی. و حالا ما تقدم من بیان معنی توسلی، طبق اون چی که گذشت بیان شد، مقدم شد برای شما از بیان معنای توسلی و تعبدی، یعنی همون مصطلح اول که گفتیم مورد بحث ما هم همینه، مصطلح اول. طبق این بیان، فعضا علمه، هرگاه دانسته شود حال واجبین، وضعیت یک واجبی، به انهو تعبدی، یعنی این که اون واجب یک واجب تعبدیست. این برای ما اگر از خارج و از قرائن روشن شد، ما بحثی نداریم، ثابت شد که این واجب تعبدیست، احتیاج به قصد قربت داره، ما تابع همون دلیل و قرین است. او توسلی، هر کجا ثابت شد که فلان واجب توسلیست، احتیاج به قصد قربت نداره، بازم ما تابع همون دلیل و قرین هستیم، فلا اشکال، بحثی نیست، روشن. و این شک فی ذلک، اما اگر شک شد در این تعبدی بودن یا توسلی بودن و نتونستیم بفهمیم که کدوم یکی هست، اینجا جای بحثه. فهمون اصلو، آیا اصل و قاعده کنون تعبدی، یعنی مقتضل اصل این است که این واجب یک واجب تعبدی باشه، محتاج به قصد قربت باشه، آیا توسلی، یعنی یا مقتضای قاعده این است که واجب یک واجب توسلی باشه، احتیاج به قصد قربت نداشته باشه. فیه خلافون بین الاصولیین، در این رابطه و در این اصل و قاعده اولیه اختلاف از ما بین اصولیین، گفتیم دو نظره. یه عده میگن الاصلو فی الواجبات التعبدیه الا ما خرج به دلیل، یه عده میگن الاصلو فی الواجبات التوسلیه الا ما خرج به دلیل. بیان بقیل توضیح ذلک، سزاوار است برای توضیح و تبیین این مطلب که اصل در واجبات کدومه، و برای بیان مختار و قول حق تقدیم امور، این که مقدمتاً چهار امر را برای شما ذکر بکنیم و بعد مختار خودمون را با ذکر دلیل بیان بکنیم. امر اول راجع به منشأ خلاف و تحریر محل نزاع است.